در زمینه از زندگی شناخت خوب و آشنایی خوب حاصل بکنن.
نور احمد توکلی از قندوز گفتن سلام، من با تازگی شنونده برنامه شما شدم. خیلی خیلی برنامه خوبی دارین. گاهی قطعی داره رادیو دری، اما وقتی که بخوایم که برنامه شما را بشنوام میرم سراغ اینترنت، و وقتی که اینترنت داشته باشم از طریق سایت زنم برنامه را میشنم. ما نورزای از شهر بادغیس بر ما پیام دادن و گفتن که سلام، تشکر، موضوع برنامه‌تان بسیار جالب هست. من سعی میکنم تا نسبت به موضوع اشراف کامل پیدا نکنم، وارد او کار و یا شغل نشوم و سعی میکنم همه جوانب یک کار را بسنجم. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان خوب خود، از اینکه با پیام های زیبایتان و با صدای گرمتان هر روز با ما انگیزه میتین. ما در روزهای آینده هم با موضوع شناخت در خدمتتان خواهیم بود. خواهش میکنیم پیام هایتان را و همچنین صدای گرمتان را بر ما ارسال بکنین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیزی که میخواین صدایشان در برنامه پخش شوند پیام بانن، همکاران ما برشان زنگ میزنن و حتما صدایشان در برنامه منتشر خواهد شد. در فضای مجازی هم براحتی میتونین ما را پیدا بکنین و پیام هایتان را بانین. روی موج جوانی را سرچ بکنین در اینستاگرام و فیسبوک، پیام هایتان را بر ما بگذارین. هم میتونین در آخرین پست ما پیام هایتان را بانین و هم اینکه میتونین در قسمت پیام ها هرچی که در مورد برنامه نظر پیشنهاد انتقادی دارین و یا در مورد موضوع برنامه نظراتتان را برای ما بگین. دوستان عزیز خیلی خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با ما بودین. میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
در باره جویندگان طلا هم زیاد شنیدیم و هم فیلم دیدیم. بعضی از ما عاشق فیلم های وسترن و میقص جویندگان طلا بودیم. خب هر کسی به دنبال یک گنج است، اما گنج واقعی چیست و نقشش دسته کیست؟ گنج واقعی شاید نشاندن لبخند بر لب یک کودک باشه. گنج واقعی شاید لبخند شما بر روی پدر و مادرتان باشه. گنج واقعی شاید دستگیری از یک نیازمند باشه. حضرت علی علیه السلام می فرمایند از گنج های بهشت نیکی کردن، پنهان نمودن کار نیک، صبر بر مصیبت ها و پنهان کردن گرفتاری ها و شکایت نکردن از آنهاست. و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. دوستان امیدواریم از برنامه امروز هم استفاده و هم لذت برده باشین. شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم تا حضور دیگر بدرود. حق خوش دو.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید. امیدواریم برنامه های ما تا این لحظه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. خب دعوت میکنیم که اینک به مدت 5 دقیقه با برنامه زبان نیاکان همراه باشید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، اشتباه‌های دستوری. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. اگر شنونده برنامه‌ها در چند روز گذشته بوده باشید، می‌دانید که بحث ما به خطاهایی رسیده است که از سوی گویشوران زبان فارسی در کاربرد این زبان رخ می‌دهد. میکوشیم که با اینها آشنا شویم و تا حد امکان در رفع آنها بکوشیم تا زبانی سالم و بی‌عیب داشته باشیم. یک دسته از خطاهای رایج در زبان بر اثر نشناختن موقف دستوری یک کلمه رخ می‌دهد. می‌دانیم که کلمات در زبان از نظر دستوری نقش‌های گوناگون دارند. مثلا ما اسم داریم، صفت داریم، فعل داریم، مصدر داریم. هر کدام از اینها در جای خود به کار می رود. مثلا ما یک پسوند داریم به صورت آن که به کلمه شکل صفت می دهد. می گوییم گریان، یعنی کسی که در حال گریه کردن است. یا می گوییم پرسان، یعنی کسی که در حال پرسیدن است. مثلا گفته می شود کودک گریان سراغ مادر خود را می گرفت. یا پرسان و جویان رفتیم تا به آنجا رسیدیم. ولی کاربرد گریان به صورت گریان کردن درست نیست، بلکه باید گفت گریه کردن. یا کاربرد پرسان به صورت پرسان کردن درست نیست، بلکه باید گفت پرسیدن. ولی اینها به همین صورت بر زبان خیلی از مردم جاری است. مورد دیگر شبیه این قضیه در مورد ایستادگاه رخ داده است. گاه پسوند مکانساز است و به اسم اضافه می شود. مثلا می گوییم گذرگاه، نشستنگاه، گریزگاه، گذرگاه. گذرگاه یعنی محل گذر. نشستنگاه یعنی محل نشستن. ولی این کلمه را به فعل نمی شود اضافه کرد و مثلا گفت نشستگاه یا گریختگاه، چون نشست و گریخت فعل هستند. به همین صورت کلمه ایستادگاه هم از نظر دستوری ایراد دارد. در واقع باید گفت ایستگاه یا توقفگاه. و مثال دیگر از این خطاهای دستوری، کاربرد کلمه همسایگی و معنی همسایه است. این پسوندگی معنای بودن در یک حالت را می رساند. مثلا می گوییم ایستادگی یعنی ایستاده بودن، یا افتادگی یعنی افتاده بودن، یا شکستگی یعنی شکسته بودن. و این قیاس کلمه همسایگی در اصل به معنی همسایه بودن است، نه به معنی خود همسایه. ولی دیده ایم که مثلا گفته می شود همسایگی ما امروز دم خانه آمده بود، و منظور این است که همسایه ما امروز دم خانه آمده بود. خب دوستان عزیز، وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده است و باقی بحث را می‌گذاریم برای فردا. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم. آغاز صدور پاسپورت الکترونیکی در سفارت کابل در تهران. و پایان مذاکرات بی‌نتیجه افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه مرزی تورخم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم ولایت سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تاکید کردند در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم ولایت سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفتند تخریب وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی دو هدف اساسی و جدی آنهاست، اما ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم و اطمینان داریم دشمنان ایران عزیز با شرط مراقبت، بیداری و هوشیاری ملت و مسئولان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
دشمن دو نقطه اساسی را هدف گرفته، یکی وحدت ملی، یکی امنیت ملی. وحدت ملی مهمه، نگذارید وحدت رو به هم بزنند. وحدت یعنی چه؟ یعنی در مسائل اساسی کشور، اونجایی که پای منافع ملت در میان هست، اختلافات مذهبی، اختلافات سیاسی، اختلافات گروهی، اختلافات قومی باید به کنار گذاشته بشه. همه باید در کنار هم باشن. اقوام مختلف در کنار هم، مذاهب مختلف در کنار هم، اونجایی که یک جهتگیری مشخصی هست، این وحدت مهمه. و امنیت، امنیت اون کسانی که امنیت ملی رو تهدید میکنن دشمن ملتن، برای دشمن کار میکنن، چه بفهمن خودشون چه نفهمن.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای جهان امروز را هم در آستانه تحول و از برخی زوایا در حال تحول دانستند و تضعیف قدرت‌های استعماری و برآمدن قدرت‌های جدید منطقه‌ای و جهانی را دو خصیصه این تحولات بزرگ برشمردند.
گفتیم دنیا در آستانه یک تحول یا در آغاز یک تحوله. این تحول چیه؟ چه اتفاقی در دنیا داره میفته که ما از او تعبیر میکنیم به تحول؟ خطوط اصلیش چند چیزه. در درجه اول ضعیف شدن قدرت‌های استکباری دنیا، این یکی از خطوط اصلی تحولی است که داره اتفاق می‌افته. قدرت استکباری آمریکا ضعیف شده است و دارد ضعیف‌تر می‌شود. من رو میگم، توضیح میدم این رو. همچنین بعضی کشورهای اروپایی، این یکی از خطوط اصلی این تحوله. یکی دیگه از خطوط اصلی این تحول، برآمدن قدرت‌های جدید منطقه‌ای و جهانی است. قدرت‌های جدیدی دارن رو وجود میان، یا قدرت‌های منطقه‌ای‌اند یا قدرت‌های جهانی‌اند. خب تحوله. خب گفتیم آمریکا ضعیف میشه، داره در حال ضعیف شدن است، یا قدرت‌های غربی و قدرت‌های استکباری در حال ضعیف شدنن. این یه شعار نیست، این یه واقعیت است. این حرفی است که خود اونها میزنن. خود اونها میگن شاخص‌های اقتدار آمریکا در دنیا رو به تنزله. مثل چی؟ مثل اقتصاد. یکی از مهمترین شاخص‌های اقتدار آمریکا اقتصاد قوی آمریکا بود، میگن رو به تنزله. یکی مسئله امکان دخالت در دولت‌ها. آمریکا در دولت‌های گوناگون دخالت می‌کرد، امروز این حالت رو به افوله.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ناکامی در سوریه و فرار ذلت‌بار از افغانستان را دنومینه مشهود افول قدرت آمریکا خواندند و گفتند
10 سال در سوریه توطئه کردند، ندونستن کاری بکنن. 20 سال در افغانستان جا خوش کردند، همه ابزارهای نظامیشون آوردن. دیدید با چه ذلتی از افغانستان خارج شدن. وقتی میگیم آمریکا ضعیف شده، معناش ایناست. در مورد اروپا هم وضع بهتر از این نیست. شما خب میشنوید این روزها مسائل آفریقا رو، کشورهایی که تحت نفوذ فرانسه بودن یکی پس از دیگری دارن علیه فرانسه قیام میکنن، حکومت‌های دستشونده فرانسه رو ساقط میکنن. مردم، البته ارتشیاشون مشغولن، لیکن مردم پشتیبان اونا. یعنی قدرت‌های غربی که در رأسشون آمریکاست و بعدم اروپا، امروز اون قدرت سابقو ندارن، رو به ضعفن. این ضعف بیشتر میشه روز به روز.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نقشه کشی های امریکا را منحصر به ایران ندانستند و گفتند
مراقب نقشه دشمن باید بود. دشمن نقشه داره؟ بله، دشمن نقشه داره، برنامه داره، نه فقط برای ما. آمریکا امروز در این منطقه برای عراق برنامه داره، برای سوریه برنامه داره، برای لبنان برنامه داره، برای یمن برنامه داره، برای افغانستان برنامه داره، برای کشورهای خلیج فارس که دوستان سنتی قدیمیش هستن برنامه داره. ما حالا به برنامه‌ای که درباره اونا دارن کاری نداریم. برنامه‌اش راجع به ما چیه؟ ما بی اطلاع نیستیم. بی اطلاع نیستیم. معلومات اطلاعاتی ما به ما میگه که در آمریکا یک مجموعه ای رو درست کرده است دولت آمریکا. اسم این مجموعه گروه بحران است. گروه بحران کارش چیه؟ مأموریت این گروه بحران سازی است تو کشورها، از جمله در کشور ما. این مأموریت این گروهه که بحران سازی کنن، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن. این مأموریت این گروه بحران آمریکاست. اونا نشستن فکر کردن، مطالعه کردن، به این نتیجه رسیدن که در ایران چند نقطه بحران ساز وجود داره که باید اونا رو تحریک کرد، فعال کرد اون نقاط رو. یکیش اختلافات قومی است، یکیش تفاوت‌های مذهبی است، یکیش مسئله جنسیت و مسئله زن است. اینا رو باید در ایران تحریک کنن، اینا بحران درست کنه. از این طریق، از طریق بحران بتوانن به کشور عزیز ما ضربه وارد کنن.
ایشان افزودند آنها بدون تردید نمیتوانند چنین کاری کنند، مشروط به اینکه ما مراقب و حواس جمع باشیم، راه را خطا و اشتباه نرویم، حق را با باطل اشتباه نگیریم، روش‌های دشمن را بشناسیم، در هیچ حرف و اقدام و حرکت به دشمن کمک نکنیم و دچار خواب و غفلت نشویم. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امنیت ملی را نقطه آماج دیگر بدخواهان ایران دانستند و گفتند کسانی که امنیت ملی را تهدید می کنند دشمن ملت هستند و دانسته یا نادانسته برای دشمن کار می کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین از مسئولین عراقی با ویژه هشت و شبی، از نیروهای انتظامی عراق، از دولت عراق و از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم صمیمانه تشکر کردند و گفتند
لازم میدونم تشکر کنم از ملت عراق به خاطر پذیرایی و میمان نوازی ارزشمندشون در این قضیه اربعین. شوخی نیست، 22 میلیون بیش از 22 میلیون زائر رو در بین راه نجف و کربلا یا کاظمین و کربلا عراقی ها در طول چندین روز پذیرایی کنن، میزبانی کنن، دار و ندارشون رو بگذارن. این واقعا تشکر داره، بنده صمیمانه از برادران و خواهران عراقی تشکر میکنم، از مسئولین عراقی همینطور، از هشت شعبی به خصوص تشکر میکنم، از نیروهای انتظامی عراق تشکر میکنم، از دولت عراق که توانستن امنیت رو برقرار کنن تشکر میکنم، کارهای بزرگی رو انجام دادن. از نیروی انتظامی خودمون هم صمیمانه تشکر میکنم. نیروی انتظامی خودمون در این رفت و آمدها، در این قضیه مرز انصافا کار کردن، فکرشون رو به کار انداختن، شب و روز نشناختن. اینا خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره. قدر این نیروهای فداکار، این جوانان خوب رو در بخش‌های مختلف بایستی بدانیم.
ادامه خبرها. سفارت افغانستان در تهران صدور پاسپورت الکترونیکی را با اولویت دانشجویان افغانستانی آغاز کرده است. سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد پاسپورت الکترونیک در مرحله نخست برای دانشجویان دارای تذکره الکترونیکی و در مرحله بعد برای دارندگان تذکره کاغذی تایید شده در وزارت خارجه و عدلیه افغانستان و دارندگان پاسپورت الکترونیکی که به هر دلیلی به پاسپورت جدید نیاز دارند صادر خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه صدور پاسپورت برای دانشجویان افغانستانی با ارائه اصل تذکره الکترونیکی و اصل گواهی اشتغال به تحصیل و بر اساس نوبت از قبل تعیین شده انجام خواهد شد. همچنین در این مرحله کسانی که تذکره الکترونیکی دارند و پاسپورت آنها مفقود یا سرقت شده است می توانند با در دست داشتن نامه از پلیس ایران برای دریافت پاسپورت اقدام کنند. مذاکرات مقامات افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه مرزی تورخم بی‌نتیجه پایان یافت، در حالی که مسدود شدن گذرگاه مرزی تورخم بین افغانستان و پاکستان مشکلات بسیاری ایجاد کرده. اما گفتگوی مقامات حکومت طالبان افغانستان با طرف پاکستانی برای بازگشایی آن نتیجه‌ای نداشت و این گذرگاه همچنان مسدود است. گفته می‌شود این دومین نشست بین مقامات حکومت طالبان افغانستان و پاکستان بوده که بی‌نتیجه مانده است. در این زمینه وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان در بیانیه اعلام کرده بود مسدود کردن گذرگاه مرزی تورخم از سوی پاکستان خلاف حسن همجواری است. و اما گزارشی هم داریم از همکارم محمد آصف شینواری، تظاهرات صلح‌آمیز در شهرک تورخم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تظاهرات صلح‌آمیز بر علیه تصمیم پاکستان در خصوص مسدود نگه داشتن گذرگاه تورخم در شهرک مرزی تورخم صورت گرفت. در این تظاهرات تعداد زیادی از اقوام شینوار، مهمان و تاجران ولایت ننگرهار حضور داشتند. فریدون مومان، یک تن از سران قوم مهمان، به نمایندگی از تظاهر کنندگان گفتند مسدود نگه داشتن گذرگاه تورخم به سود هیچ کشوری نیست. وی گفت که در هر دو طرف خط دیورن اقوام ساکن هستند که زبان، فرهنگ و دین مشترک دارد و بدون شک این هر در ساکنان هر دو طرف خط دیورن از این گذرگاه متضرر می شوند. فریدون مومن همچنان گفت که از روزی که گذرگاه تورخم برای ترافیک مسدود شده تا اکنون تاجران هر دو کشور خسارت بزرگ مالی برداشته است. تظاهر کنندگان از کشور پاکستان خواستند که بدون هیچ گونه وضع شدن شرایط قبلی هر چه زودتر گذرگاه تورخم را برای ترافیک و رفت آمد مردم باز نگه دارد. گذرگاه تورخم 6 روز قبل بعد از درگیری یک ساعته مسلحانه بین نظامیان هر دو کشور که تلفات هم گفته میشه به هر دو طرف وارد گردید، برای هر گونه ترافیک مسدود شد و مسئولان نیروهای مرزی افغان در تورخم نظامیان پاکستانی را مسئول تیراندازی مسلحانه به سوی نیروهای مرزی افغان و مسدود نگه داشتن گذرگاه تورخم میدانند. اما پاکستان گفته است که نیروهای امنیتی افغان در این اواخر تحرکات را در آن طرف خط دورن که پاکستان ادعا دارد قلمرو پاکستان است تاسیسات نظامی می ساختند که پاکستان از آن جلوگیری کرده. اما گفته میشه تنازعی که بر سر یک پاسگاه امنیتی نیروهای امنیتی افغان به وجود آمده بود، طالبان توانستند در ظرف چند روز این پاسگاه را دوباره ترمیم و مورد استفاده قرار بدهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شینواری. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان خطاب به حکومت طالبان افغانستان گفت این کشور به سکوی پرتاب حملات تروریستی تبدیل نشود. خانم ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز با صدور بیانیه اعلام کرد اسلام آباد از حکومت طالبان افغانستان انتظار دارد که متوجه نگرانی های پاکستان باشند و تمامی طرزی پاکستان احترام بگذارند و اطمینان حاصل کنند که خاک افغانستان به عنوان سکوی پرتاب برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود. خانم بلوچ در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغانستان مبنی بر بسته شدن گذرگاه مرزی دو کشور در تورخم اظهار داشت. بیانیه طرف افغانستانی تعجب آور است، زیرا مقامات موقت این کشور به خوبی دلایل بسته شدن موقت مرز دو کشور در تورخم را می دانند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغانستان در واکنش به بسته ماندن گذرگاه تورخم اعلام کرد پاکستان برخلاف همه تعهدات و عرف بین المللی عمل می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین افزود پاکستان نمی تواند هیچ گونه ساخت و ساز غیر قانونی در قلمرو خود توسط حکومت طالبان افغانستان را بپذیرد، زیرا این بناها حاکمیت پاکستان را نقض می کند. خانم ممتاز زهرا بلوچ در عین حال خاطر نشان کرد پاکستان آماده است تا همه مسائل و نگرانی های دو جانبه با افغانستان را از طریق گفتگوی سازنده حل کند تا هر دو کشور بتوانند از ارتباط اقتصادی و رونق حاصله بهره ببرند. شفاخانه 100 بستر مادر و کودک در محوطه شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل به بهره برداری رسید. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
یک شفاخانه مجهز تحت نام طفل و مادر به گونه معیاری از سوی بنیاد بیا در محوطه شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در شهر کابل افتتاح و رسما به وزارت صحت عامه افغانستان سپرده شد. مسئولیان بنیاد بیا هدف از ایجاد این شفاخانه را کاهش در ارقام مرگ و میر مادران و کودکان عنوان می کند. دکتر احسان الله بیات رئیس عمومی بنیاد بیات می گویند که بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان تا اکنون 3 میلیون طفل و مادر در شفاخانه های که از سوی این بنیاد در افغانستان ساخته شده است تداوی شدند. آقای احسان الله بیات گفته است بنیاد بیات امیدوار است که وزارت صحت عامه افغانستان در قسمت تدارکات، پرسنل مسلکی مورد نیاز و سایر ضروریات فعالیت نرمال شفاخانه توجه جدی داشته و خدمات را به مادران نوزادان نیازمند عرضه نماید که به استانداردهای منطقه و جهان سازگار باشد. آقای بیات افزود که این بنیاد در تلاش است تا اشخاص و مؤسسات خیر را جستجو نماید تا در قسمت فراهم آوری ماشینری تجهیزات را به شفاخانه های افغانستان کمک کند. قابل ذکر است که این شفاخانه ویژه کودکان و مادران در 4 منزل در مساحت 3200 متر مربع به هزینه 296 میلیون افغانی مجهز ساخته شده است. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان از با ابراز خرسندی گفت که جا دارد که به مناسبت تکمیل این شفاخانه چهار منزله که تخمیناً به سرمایه گذاری 296 میلیون پانی تکمیل شده از بنیاد بیات تشکری نماییم. مقامات دیگر حکومت طالبان هم در مراسم افتتاح این شفاخانه حضور و شرکت داشتند. در همین حال وزارت صحت عامه میگویند که مرگ و میر مادران و کودکان نسبت به 2 سال پسین در کشور کاهش یافته و تلاش ها جریان دارد تا سطح آمار مرگ و میر در نزد کودکان و مادران افغان همچنین پایان یابد. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که برنامه های روی دست دارند تا خدمات صحی در تمامی ولایت های افغانستان رسانیده شود. گفتن است که مقامات حکومت طالبان همچنین در کنار قدردانی از کارکردهای بنیاد بیات و خصوص در بخش های صحی، اجتماعی و کمک های بشری از سایر سرمایه گذاران افغان و تجار ملی می خواهند تا در انکشاف افغانستان سهیم شوند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد ایران در صورت واقع بینی طرفهای مقابل و پرهیز آنها از تکرار اشتباهات گذشته مانعی برای سرگیری مذاکرات و نهایی سازی توافق نمی بیند. جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که لازمه رسیدن به توافق پایدار بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند. همچنین ایران با دنبال توافق است که در آن انتفاع اقتصادی مردم تأمین، محدودیت‌های غیرقانونی تجارت خارجی ایران و فروش نفت برداشته شود. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران امروز گفت هرگز مسیر دیپلماسی برای تأمین منافع ملی از طریق دستیابی به یک توافق متوازن را مسدود نکرده ایم. مذاکره کننده ارشد ایران با اشاره به این که توجه به ظرفیت شرق هیچ دلیلی بر بی‌توجهی یا کم توجهی به دیگر ظرفیت‌ها نیست افسود، اروپا هیچگاه در لیست سیاه روابط خارجی ایران قرار نداشته و ندارد و به هر میزان که این کشورها آماده نقش‌آفرینی در توسعه کشور باشد با اقبال طرف ایرانی مواجه خواهد شد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با هدف رایزنی‌های دو جانبه و منطقه‌ای با جمهوری اسلامی ایران به ویژه بررسی تحولات افغانستان به تهران سفر کرد. این اولین سفر رسمی آصف علی خان دورانی به ایران از زمان انتصاب وی به عنوان نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان به شمار می‌رود. آصف علی خان دورانی در جریان این سفر قرار است ضمن دیدار با همتای ایرانی خود با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم دیدار و گفتگو کند. نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان در اولین سفر رسمی خود حدود 2 ماه پیش به افغانستان رفت و با مقامات حکومت طالبان افغانستان دیدار و گفتگو کرد. نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان قبل از سفر به کابل طی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد با اعلام برنامه قریب الوقوع خود برای سفر به تهران و تأکید بر نقش همسایگان افغانستان و ویژه همسویی در سیاست ایران و پاکستان در کمک به حل بحران افغانستان خواهان رفع فوری تحریم‌های آمریکا ضد کابل شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. پس از پخش اذان با ادامه سرویس خبری با شما عزیزان خواهیم بود. از یکایک که دان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
مروری مجدد داریم بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم. آغاز صدور پاسپورت الکترونیکی در سفارت کابل در تهران و پایان مذاکرات بی‌نتیجه افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه مرزی تورخم. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنان که مستحضر هستید، سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در سفر به ولایت بامیان از رهبران هزاره مخالف حکومت خواست و افغانستان بازگردند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با مولوی محمد مختار مفلح، رهبر نهضت اسلامی افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما از حسن نیت طالبان به خصوص رهبران طراز اول طالبان استقبال میکنیم و این آرزوی مردم افغانستان است که بالاخره کنار هم بنشینند و مسائل سیاسی خود و ملی خود از بر اتمنای دیالوگ و راه حل افغانستانی حل بکنن. نسخه های پاکستانی نتیجه نداد، نسخه های غربی هم نتیجه نداد، نسخه های عربی و کشورهای خاورمیانه هم افغانستان نتیجه نداد. چون قوت ما باید نسخه افغانی بیم روی سنه و ای افغانستانی هم به معنای واقعی باشه. مثلا بدگمان یک دیگر نباشیم، از بدکسته ها بیرو بگیریم. اگر هم مجاهدینی بودن بعضی وقتا حمایت از سوی کشورهای غربی شدن، اونجا اگر ما بیم امور تنها مد نظر مطمئن نظر قرار بدیم، فکر میکنم این اندرز این درس به ما میتکه. ما از این بیشتر نباید وابسته به نیروهای خارجی باشیم. چه خوب است ما بیم خودمان خودمان شویم. ما بیشتر از این افغانستان به اصطلاح کشتارگاه مردم ما نسازیم و بهتر است که ما با هم کنار بیم و کنار هم صادقانه بیم. دیگر ملامت و سلامت معلوم است. تاریخ نویس پسر کاکای نه طالب است و نه پسر کاکای مخالفین. اون تاریخ نویس در غرب یا در شرق و در گوشی دنیا نوشته تاریخ دقیق می نویسه. اون بستراب خیش ما نیست، اون قوم ما نیست که مثلا بیاد و یک قهرمانسازی بکنه و یک در بیا اونا را بستراب بگوید اینا همه مردم افغانستان هستن، خواستی ها همه داشتن و دارن، انسان کامل نیافریده شده. چه خوب است که دیم اگر لحاظ تاریخی مطالعه بکنیم، ما بیشتر از جنگ ویتنام قربانی نداریم. ما بیشتر از جنگ مثلا چند ساله بوسنی و کجا و کجا ما قربانی نداریم. اما ما چرا بدبخت هستیم که هر روز به رخ یک دیگر شمشیر بکشیم؟ چه بهتر است یک بار از رای مسالمت آمیز بیم، این رای مسالمت آمیز تجربه بکنیم، شاید هم رای خوبی باشه. اگر هم مخالفین نظرشون ایست که اعتماد داشته باشن، اولا خودشون اعتماد سازی بکنن. شما چه دارین که میگین اینقدر از حرفهای بارا حرف میزنین؟ چه دارین مثلا؟ شما را کی گفت افغانستان بیرون شوید؟ اگر شما نیرو می داشتین، اگر شما شخصیت می بودین، اگر شما حزب می بودین، جمعیت می داشتین، حزب می داشتین، مثلا مواد می داشتین، یا مثلا حزب های توشالی که در وقت آقای غنی و کرزه ایجاد شد، شما چرا به افغانستان نیستین؟ نفرای شما کجاست؟ اما مثل امی که مثلا یک صحنه فیلم بازی شده باشه، تصور میکنی که 20 سال بزور امریکا در افغانستان یک صحنه بود که فقط در روی صفحات سینما آزمایش شده باشه. دیگه چیزی به معنای واقعی وجود نداره. کجاستی جناب فلانی فلانی فلانی؟ من نمیخوایم نام بگیرم چون دوستان باز ناراحت نشوند، اما تو که وقتی میگی من افغانستان دارم، کجای افغانستان داری؟
جناب مولوی صاحب، حکومت طالبان هنوز از طرف همه کشورها به رسمیت شناخته نشدند. مقامات کشورهای مختلف بارها از طالبان خواستند تا حکومت فراگیر تشکیل بدن و از همه اقوام افغانستان باید در این حکومت سهیم باشند. نظر شما در رابطه با فراگیری حکومت طالبان چی است؟ اگرچه که طالبان بارها اعلام کردند که حکومت ما فراگیر است.
من نمیخوام در اینجا ما نماینده کسی باشم، نماینده گروهی باشم. اما چیزی واقعیت است، کسی که میاد حکومت فراگیر تشکیل بدیم، بیاید یک بخشی از خاک کشور در اختیار خود داشته باشه که با ما بیاییم با او بحث کنیم. از واشنگتن و لندن و مثلا دهلی و بساب بریم از ترکیه و کجا و کجا ما با کی مذاکره بکنیم؟ خوبتر است ما بریم با اردوغان گرد بزنیم بجای از اینکه ما بریم با محقق و مثلا خلیلی و مثلا دگه و دگه صحبت کنیم. بحث ما چیز؟ بحث ما ایست که اگر این ثابت نکنن که بس های به افغانستان هستن، ما فکر میکنم طالبا بهترین کار میکنن اینا را دیگه بگن بریم دیگه تاس بریم دیگه. وقتی زمان شما سپری شده، شما با زمان پیوستین، شما با تاریخ پیوستین. اگر شما نیرو میداشتین حداقل سر و صدایی که در پنجشیر کجا کجا بلند شده بود در جاهای دیگه هم بلند میشد، اما شما نداشتین چیزی. و اگر شما من مخالف این حرکت هایی که در پنجشیر و بدخشان و تخار و کجا کجا ایجاد شده، من مخالف هستم. چرا ما جور نیاییم؟ مثلا بوسنی با اون مشکلاتش کنار آمد، جنگای خونینی که در خاورمیانه بود داره پروکش میشه. ما افغانستانی‌ها چرا مثلا یکقدر درایت نداشته باشیم که بیایم با خود، با برادر خود، با هم مسلک خود، با وطندار خود کنار نیاییم؟
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شما بهتر می دانه. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه. الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ای
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. برنامه انعکاس نگاهی دارد به مهمترین تحولات. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 35 دقیقه پیش رو ما را همراهی بفرمایید. از طریق سایت اگر خواستید با ما همراه باشید، parstoday.ir/dari. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم ولایت سیستان و بلوچستان و ولایت خراسان جنوبی ایران. و فراز و فرود موزیم ملی افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم ولایت‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ایران تاکید کردند در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم ولایت‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفتند تخریب وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی دو هدف اساسی و جدی آنها است. اما ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم و اطمینان داریم دشمنان ایران عزیز به شرط مراقبت، بیداری و هوشیاری ملت و مسئولان هیچ غلطی نمی توانند بکنند. حضرت آیت الله خامنه ای جهان امروز را هم در آستانه تحول و از برخی زوایا در حال تحول دانستند و تضعیف قدرت های استعماری و برآمدن قدرت های جدید منطقه‌ای و جهانی را دو خصیصه این تحولات بزرگ برشمردند. ایشان با استناد به حرف‌های برخی منابع غربی، شاخص‌های اقتدار آمریکا از جمله در زمینه اقتصاد را در حال تنزل خواندند و گفتند قدرت آمریکا برای تغییر دادن دولت‌ها نیز افول محسوسی کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ناکامی در سوریه و فرار ذلت‌بار از افغانستان را دو نمونه مشهود افول قدرت آمریکا خواندند و گفتند بقیه مستکبران نیز به همین رویه دچار شده‌اند. همچنان که این روزها در کشورهای مختلف افریقایی علیه فرانسه به عنوان استعمارگر دیرین این قاره قیام می شود و مردم هم از این قیام ها حمایت می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای نقشه کشی های امریکا را منحصر به ایران ندانستند و گفتند امریکا امروز در منطقه برای عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و حتی برای کشورهای خلیج فارس که دوستان قدیمی و سنتی آن هستند برنامه دارد. ایشان در تبیین نقشه آمریکا گفتند معلومات اطلاعاتی ما نشان می‌دهد دولت آمریکا مجموعه‌ای برای بحران‌سازی در کشورها از جمله ایران ایجاد کرده که مأموریت آن یافتن و تحریک نکاتی است که به نظر آنها می‌تواند باعث بحران شود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند از نظر آنها تفاوت‌ها و اختلاف‌های قومی و مذهبی و مسئله جنسیت و زن جزو نکات بحران‌ساز در ایران است که می‌خواهند با تحریک آنها و کشور عزیز ما ضربه وارد کنند. ایشان افزودند آنها بدون تردید نمی توانند چنین کاری کنند، مشروط به این که ما مراقب و حواس جمع باشیم، راه را خطا و اشتباه نرویم، حق را با باطل اشتباه نگیریم، روش های دشمن را بشناسیم، در هیچ حرف و اقدام و حرکت به دشمن کمک نکنیم و دچار خواب و غفلت نشویم. حضرت آیت الله خامنه ای امنیت ملی را نقطه آماج دیگر بدخواهان ایران دانستند و گفتند کسانی که امنیت ملی را تهدید می کنند دشمن ملت هستند و دانسته یا ندانسته برای دشمن کار می کنند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود وضع فعلی سیستان و بلوچستان را با قبل از انقلاب غیر قابل مقایسه خواندند، اما تاکید کردند
با وجود کارهای فراوان انجام شده، مسئولان باید با جدیت خدمت رسانی به منطقه را قوت و گسترش دهند که ایجاد خط آهن شمال به جنوب در ولایت و تأمین حق مردم در زمینه آب از جمله کارهای ضروری است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد کم آبی زابل فرمودند مسئله آب زابل خیلی اهمیت دارد. همه کارها، همه راه ها باید پیموده شود برای اینکه حق مردم در مورد آب تأمین بشود. اما در خصوص بیانات مهم امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی میخواییم که گفتگو بکنیم با دکتر صاحب علی واحدی، کارشناس سیاسی. دکتر صاحب اگر صدای ما را دارید سلام بر شما. دکتر صاحب واحدی صدای ما را دارین شما؟
بله بله.
سلام بر شما.
من تقدیم سلام و خدمت شما. چشم. بله.
دکتر صاحب بله. امروز رهبر معظم انقلاب در دیداری که با مردم ولایت‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ایران داشتن بیانات مهمی را رهبر معظم انقلاب اسلامی با آن تأکید کردند. از جمله گفتند که تخریب وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی دو هدف اساسی و جدی دشمنان است، اما ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم. این تأکید رهبر معظم انقلاب را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولی که شما گفتین امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی یک دیدار داشتن با مردم و علمای شیعه و سنی دو استان، یعنی استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی. مقام معظم رهبری مسئله اصلی یعنی هدف عمده دشمن را راجع به انقلاب اسلامی دو محور اصلی دانستن که اون به اصطلاح تخریب وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی که واقعا الان ما جدی اگه بشیم در شرایط کنونی اون ابزاری که دشمن میخواد ملل را تضعیف کنه و اون اهداف استعماری بتانه در اونجا اجرایی کنه و به اصطلاح بتانه در اهداف اون عمده موافق شوه، یکی سعی میکنه مسائل قومی و مذهبی و مسائل ملی به اصطلاح دامن بزنه، انسجام و وحدت ملت برهم بزنه، چون در اثر اختلافات دشمن میتونه چیکار کنه، نفوذ کنه. و همچنین مسئله امنیت ملی خیلی مهمه، چون امنیت ملی اطلاعات امنیت میتونه دشمن را رصد کنه و تمام به اصطلاح اون اهداف دشمن را خنثی کنه. لذا مقام معظم رهبری در این دو مورد به ملت ایران یک تذکر جدی دادن که مواظب این دو مسئله باشن، که هم در وحدت ملی اساس باشن و هم در به اصطلاح حفظ امنیت ملی.
دکتر صاحب موضوع مهم دیگری که رهبر انقلاب با آن اشاره کردن، البته این موضوع بارها مطرح شده، اما رهبر معظم انقلاب با استناد به حرفهای برخی منابع غربی گفتند که شاخصهای اقتدار امریکا افول کرده، از جمله در زمینه اقتصاد. همچنین رهبر انقلاب ناکامی در سوریه و فرار ذلتبار امریکا از افغانستان را دو نمونه مشهود افول قدرت امریکا دانستند. در این باره برای ما بگوین که چه شد که امریکا آنطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردن فرار ذلتبار به خصوص از افغانستان داشتن؟
خب یکی از افول قدرت امریکا در شرایط کنونی هم که رهبر معظم انقلاب گفتن، چون یکی از اهداف عمده امریکا در سوریه تضعیف سوریه و به اصطلاح سقوط دولت سوریه بود که ما میبینیم که امریکا در این تر به اصطلاح کاملا ترش ناکام شد و اصلا موافق نشد و امروز میبینیم که سوریه اقتدار حفظ کرد و اون برنامه که امریکا راجع به تضعیف سوریه و سقوط دولت سوریه و جایگزین کردن نیروهای نفوذی خودش چی شد. همچنین میبینیم در مسئله افغانستان، خود امریکا دو دهه در افغانستان نیرو آورده بود، عزینه کرده بود و برنامه‌ش بود که سالای متمادی در افغانستان به اصطلاح حاکمیت کنه و اون برنامه استعماری پیش ببره، ولی میبینیم که مثلا یک دفعه با یک شکست به اصطلاح مواجه میشه، یا با یک شکست ذلت‌بار و یک فرار بزدلانه.